بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بدترین کابوس من در خشکسالی مردن است، ترسم از مردن که نه با دست خالی مردن است. درد بی دردی علاجش آتش است و ترس من قوت‌ور در عافیت از بی ملالی مردن است. مثل آن پروانه‌ای هستم که تنها حسرتش در طواف شمع با آشفت حالی مردن است. آرزویم مثل مجنون گم شدن در موی یار، بعد از آن هم لابلای آن لیالی مردن است. نیست کاری ساده تر از جان سپردن در نجف، با علی آسان ترین کار اهالی مردن است. مرگ را هم دوست دارم در حریم کوی او، چون حیات واقعی در این حوالی مردن است. وقت مردن سر به روی دامنش خواهم گذاشت، عشق من هر شب در آغوشش خیالی مردن است. بهترین کار جهان مانند دعبل زیستن، بهترین کار جهان مثل هلالی مردن است. مرگ در قاموس مردان بوسه بر شمشیر هاست، این هنر یعنی شهادت رمز عالی مردن است. از بهشت بی علی بیزارم و رؤیای من در جوار حضرت مولا الموالی مردن است. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان ارجمندی که در اقصا نقاط این کره خاکی دلهاشون با محبت اهل بیت علیهم السلام گره خورده و عجین شد. ماه رمضانی رو در حال گذروندن هستیم که از نیمه گذشت و به سرازیری نیمه دوم وارد شدیم. ماه رمضانی که در سالی، در ماهی، در دنیایی و در زمانی واقع شده و ما توفیق رسیدن به اون رو پیدا کردیم که اتفاقات عجیبی در عالم خاکی داره میفته. یکی از اون اتفاقات شرایطیه که این روزها و این شبها مسجد الاقصای عزیز قبله اول مسلمین داره. یکی دیگه از اون اتفاقات که باید به خاطرش به هم دیگه تسلیت بگیم و خیلی غیرت دینی ما باید توی این حادثه، توی این فاجعه باید رگ غیرتمون به جوش بیاد، اهانتیه که به قرآن ارجمند و عزیز کردن در کشور سوئد. امیدوارم شیعیانی که، مسلمانانی که فارغ از اینکه شیعه باشند یا سنی در کشور سوئد زندگی میکنند، فریاد مسلمانان جهان به شهنجره هاشون. با ماه خدا در خدمت شما بینندگان محترم هستیم و در خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین سعیدی، خدمت ایشون از جانب خودم و شما عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگان، عزیزان، شیعیان و موالیان امیرالمؤمنین در سرتاسر جهان، بالاخص حضرت عالی. خوشحالیم که خدمتتون هستیم در شب 17 ماه مبارک رمضان و نیمه دوم ماه مبارک.
خدا حفظتون بکنه. آقا گفتیم که این ماه عجیبیه. آدم تا میاد باهاش مأنوس بشه، تا میاد اون حالت مادیت خودشو کنار بذاره، با معنویت رمضان اخت بشه و آکنده بشه از این عطر سرشار، میبینه که لحظات گذشتن، هیچ کاری نکرد. تو شبهای ماه مبارک خیلی از دعاها، خیلی از اذکار، خیلی از اعمال رو میخواییم انجام بدیم، میگیم حالا امشب نشد، فردا شب، و این فردا شبها هی میگذره و ما به انتهای ماه نزدیک میشیم. چجوری از فیوزات این ماه بهرمند بشیم؟ مخصوصا افرادی مثل من که تو نیمه اول باری رو نبستند و توشه ای فراهم نکردند.
یه روایتی دارن آقا رسول الله میگن اگر مردم میدونستن که ماه مبارک رمضان چه فیضی داره، چه برکتی داره، چه رحمتی برای اونها داره، آرزو میکردن که تمام سالشون رمضان باشه. گاهی میبینیم گفتش که اون کسی که خبر نداره از سر بین عاشق و معشوق، خب طبیعتاً حال اونها رو هم درک نمیکنه. چی بود اون شعری که میگفت چه داند آن که اشتر میچرانه، میان عاشق و معشوق سریست چه داند آن که اشتر میچرانه. حالا من میخوام یه دو کلم با بینندگان عزیز خودمونی صحبت بکنم. یک نیمه از ماه مبارک رمضان گذشت، ماه مبارکی که فرمود آقا رسول الله تو اون خطبه شعبانیه خوندن یک آیه قرآن ثواب یک ختم قرآن رو داره. از این فرصت کم نظیر چه استفاده ای کردیم، چه توشه ای برداشتیم، چه حاصلی برامون مونده در این نیمه ای که از ماه مبارک رمضان گذشته. اینها رو نمیگم آقای علوی برای اینکه ما حسرت بخوریم، چون گاهی وقتا ما همونقدر که حسرت گذشته رو میخوریم در این حال برای حالمون و برای آیندهمون هیچ برنامه‌ای نداریم. یعنی همون معامله‌ای که با گذشته از دست رفته داشتیم با حالمون و آیندهمون داریم. یک روایتی هست، بسیار این روایت زیباست، دوست دارم که بینندگان خوب این روایت رو حفظ بکنن. فرمود بقیت عمر المؤمن لا قیمت له، باقی مانده عمر مؤمن قیمت نداره. گذشته از دست رفته، یک نیمه از ماه مبارک رمضان رو پشت سر گذاشتیم، اما یه نیمه دیگه باقی مونده. با قول این فوتبالیستا فوتبال 90 دقیقه است. یک نیمه رو از دست دادیم، وارد نیمه دوم شدیم، اونم نیمه دومی که آن به آنش، لحظه به لحظهش، هر شبش طبق اون روایت خدا در هر شب ماه مبارک رمضان خیلی خیلی از بندگان عاصی و گناهکارش رو میبخشه و به خصوص شب عید فطر که بیش از همه ماه خدا درهای بخشایشش رو باز میکنه. تو نیمه دوم ما فرصت طلایی شب قدر رو داریم که لیلة القدر خیر من الف شهر، از هزار ماه شب قدر بهتره.
آقا تازه معلوم نیست ماه دنیاست یا ماه آخرت، ماه برزخه.
همینطوره، همینطوره. حالا غرض به این که نیمه دوم ماه مبارک مونده، به جای اینکه حسرت گذشته رو بخوریم بیایم برای نیمه دوم ماه مبارک رمضان برنامه بریزیم تا میتونیم از این لحظات استفاده بکنیم و فکر بکنیم که چطور میتونیم از ادامه این ماه توشه و بهره بیشتری رو برداریم.
ممنونم آقا. برای فرزندانمون، عزیزانمون، دوستانمون جشن تولد میگیریم. اگر انسان معرفت داشته باشه یه جشن تولد اساسی برای قرآن باید گرفت، ماه مبارک رمضان. و کسایی که ارتباطشون در این زندگی مادی و صنعتی و موبایلی با قرآن قطع شده یا خیلی ضعیف و کمرنگ شده، بهترین زمان آشتی کردن با قرآن میتونه ماه مبارک رمضان باشه. و اثرات خواندن قرآن، اثرات سوره های مختلف، نمیدونم، خیلی غافل هستیم. امیدوارم که ماه مبارک رمضان یه تلنگر خوبی باشه برای ما.
اما آقا برکت فرمایش شما من واجب دیدم یه دو تا نکته رو خیلی کوتاه اشاره بکنم درباره قرآن. خب آسمان زمین رو ستاره ها روشن میکنه، اما چه نورانیتی داره برای عالم ملکوت خانه ای که در اون تلاوت قرآن میشه، که وجود نازنین رسول خاتم فرمودند در اون خانه هایی که قرآن تلاوت میشه چنانچه ماه و ستارگان زمین رو روشن میکنن، اونا عالم ملکوت رو روشن میکنن. ما چون اسم قرآن رو آوردید و گفتید که در کشور سوئد به قرآن توهین شده، بیگانگان کارشون همینه، از اونها خلاصه ملالی نیست که اونها توهین بکنن، قبول ندارن. اما من میخوام به خودمون برگردیم. اگر توهینی از دیگران میبینیم، از بیگانگان نسبت به قرآن میبینیم، براشفته میشیم، به خودمون برگردیم ببینیم که ما خودمون با قرآن چه معامله‌ای کردیم، رفتار ما با قرآن چطور بوده. این که قرآن به عنوان یکی از شاکیان روز قیامت قرار میگیره و از ما شکایت میکنه، نه از بیگانگان، از مسلمان‌ها شکایت میکنه که میگه خدایا اینها من رو کنار قرار دادن، رو تاخچه خونه‌شون گذاشتن، سال به سال به من سر نمی‌زدن. حالا قدیم یه رسمی بود، خیلی هم خوب بود که دیگه ماه رمضان هر کس تو طول سال قرآن نمیخون، ماه رمضان حداقل یه ختم قرآن رو میکرد. اما با این وجود فضای مجازی و موبایل ها و سرانه کم مطالعه به قرآن هم سرایت کرده، دیگه ماه مبارک رمضان هم گاهن قرآن تلاوت نمیشه. من میخوام برای اونایی که علاقه به امام عصر دارن این جمله مرحوم آیت الله بهجت رو عرض بکنم. ما یه قرآن صامت داریم، یه قرآن ناطق داریم. امام زمان ادل قرآنه، طبق حدیث ثقلین که من برای بعد از خودم دو تا ثقل، دو تا پشتوانه برای شما باقی میگذارم، یک قرآن، یک امامت. و فرمودند که امامی که ادل قرآن است، این دوتا پیوسته کنار هم هستند. آقای بهجت میگفتند که شما آرزو ندارید امام زمان رو ببینید؟ هر وقت دلتون تنگ شد برای امام زمان، قرآن رو باز بکنید، به قرآن نگاه بکنید که ان ندارید به امام زمان نگاه میکنید. نگاه به قرآن نورانیت میاره، نگاه به قرآن عبادت. لذا بیایم از این به بعد یه قراری با هم دیگه بگذاریم تو این باقی مونده ماه مبارک رمضان و باقی مونده عمرمون. هر وقت دلتنگ امام زمان شدیم، بالاخص غروب‌های جمعه، قرآن رو باز بکنیم، بگیم یبن الحسن، ما که دستمون به جمال دلارای تو نمیرسه، چشممون نمیتونه تو رو زیارت بکنه، قرآن رو باز بکنیم، چند صفحه چند آیه از قرآن رو تلاوت بکنیم، هدیه بکنیم به امام عصر و به نیت تماشا و زیارت جمال امام زمان قرآن رو زیارت بکنیم و قرآن رو تلاوت بکنیم. وقتی این قرآن رو هدیه بکنیم به مادر امام عصر، حتما بهرش رو تو زندگیمون خواهیم دید.
الهی آمین، الهی آمین. خدا از این توفیقات نصیب و روزیمون بکنه. آقا بی دلیل نگفتن که نگه داشتن ایمان در دوره آخرالزمان مثل نگه داشتن آتش در کف دسته. یعنی الان اگر کسی با قرآن مانوس باشه تو این اجتماع، تو این جامعه، تو این زمانه، و الان بتونه روزه سالم بگیره و واقعا یک روزه کامل بگیره، الان بتونه بندگی رو به جا بیاره و حواسش پرت نشه به این مناظر فریبنده دوروبر، واقعا اون هنر بندگی هست. امیدوارم که از این دست توفیقات خدا نصیب و روزی هممون بکنه. اما آقا یه زندگی رو تجربه کردیم و تجربه میکنیم. به نظر من پدرها و پدر بزرگهای ما که خیلی پاک زیستند و پاک دامن بودند، در بندگی کار راحت تری داشتند نسبت به انسانهای این دور زمان. ما در عصری زندگی میکنیم که کوله باری سنگین از گناه روی دوشمون سنگینی میکنه، به خاطر شرایط، به خاطر جامعه، به خاطر نمیدونم. یه راه خوب، یه راه زیبا برای توبه کردن یادمون بدید، و اینکه یه راه میانبری که ما رو سریع به مقصد برسونه. برای توبه کردن چه آدابی، چه مقدماتی لازمه؟
حالا برای اینکه به توبه برسیم، اول نیازه که حال توبه رو پیدا بکنیم. ما برای اینکه از بقیه ماه مبارک رمضان و بقیه عمرمون بتونیم بهره مند باشیم، اول باید به این اصل برسیم که هر کس موفق شده برای هر کار خیری، توفیقش رو خدا به او داده. اگر علامه مجلسی موفق میشه در میان علمای شیعه 110 جلد کتاب حدیثی بنویسه، توفیقش رو خدا به او داده. اگر منم برای کار خیری توفیق ندارم، مال اینه که خدا این توفیق رو به من نداده. اما چرا خدا توفیق میده و چرا خدا توفیق نمیده؟ خواهش میکنم بینندگان عزیز این جمله من رو خوب دقت بکنن. توفیقات و حالات معنوی مفت به کسی داده نمیشه، مزده. یعنی اگر خدا به کسی یه توفیقی میده برای کار خیری، باید برگردید تو سابقهش ببینید او چیکار کرده، سر این موفقیت و سر این توفیق در کجاست. اگر من توفیق زیارت کربلای امام حسین رو پیدا نمی کنم، باید به خودم برگردم که چرا اذن زیارت به من نمیدن. حالا گاهی طرف کربلا هم میره، اما اذن حرم بهش ندادند. وقتی میره داخل حرم، همون غفلت رو داره، اون حالی که باید داشته باشه رو نداره، اون سیمه وصل نمیشه، اینم بهش اذن ندادن، اذن زیارت ندادند. که گفت به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن. که تو در برون چه کردی که درون خانه آیی؟ خب وقتی من بیرون از حرم غافلم، بیرون از حرم حواسم نیست، طبیعتاً به حرم هم راه هم نمیدند. لذا اگر میخوایم توفیق حالات معنوی پیدا بکنیم، باید یه قدری برگردیم گذشته رو جبران بکنیم. گاهی یک غفلت آیه علوی، گاهی وقتا یک لحظه انسان رو خیلی دور میکنه از حالات خوش معنوی و توفیقات رو از آدم میگیره. خدا رحمت بکنه شیخ مرتضی حائری، پسر عاشق عبدالکریم. خب ایشون هم پدر جلیل القدر، هم خودشون واقعا هم حال معنوی خوبی داشت، هم علمیت عجیبی داشت. ایشون نقل میکنن که خیلی ایشون عاشق امام رضا بود، یعنی طوری که تا درس تعطیل میشد واروبونه رو جمع میکرد زیارت حضرت رضا میرفت. میگن که ایشون یه سفری من رفتم برای حرم، دیدم اصلا حال ندارم، اون حالی که همیشه شعف داشتم نشاط داشتم تو حرم اون حاله نیست. متحیر شدم که چرا اینطور شدم. اومدم بیرون، بیرون از حرم یکی از اولیاء خدا رو دیدم که میدونستم او دروغ نمیگه، حرف بیراه نمیزنه. او تا من رو دید بدونی که من حرف بزنم به من گفتش که داشتی میمدی داخل حرم یه غفلتی از تو سر زد، امام رضا علیه السلام اذن دخول به تو نداده. این که به ما میگن آغاز ورود به حرم اذن بخونید، برای اینه که اون حاله ایجاد بشه دیگه. یعنی به ما یاد میدن که ورود به حرم اجازه میخواد، اذن میخواد.
این حضور فیزیکی ملاک نیست.
آفرین. اون حال قلبی و معنویه که ملاکه. بعد ایشون پرسیده بود مگه من چه غفلتی کردم، چون گاهی وقتا ما خودمون نمیفهمیم چیکار کردیم. او ولی خدا بهشون گفته بود که شما داشتید میومدید وارد حرم بشید، یکی از مریداتون، یکی از دوستدارانتون شما رو دید و مشفقانه و عاشقانه اومد شما رو بغل بگیره، شما چون میخواستی زودتر وارد حرم بشی با بی‌اعتنایی از کنار او رد شدی. دلش شکست، بهش برخورد. دل شکستگی اون محب علی ابن موسر رضا باعث شد که امام رضا بگه شما نیاز نیست داخل حرم بشی. گاهی وقتا یه غفلت، یکی از عزیزان نقل میکرد که قمارخونه داشت تهران قبل از انقلاب و با پول کازینو و قمار خب مال و منالی جمع کرده بود. چون بعضی وقتا ما فکر میکنیم که با هر مالی میشود به حرم وارد شد، با هر حالی میشود حال عبادت رو خرید. همونطوری که تو دنیا فکر میکنیم که پول همه چی رو حل میکنه، فکر میکنیم که تو عالم ملکوت هم حالات معنوی رو هم میشه با پول خرید. وی آی پی میخواد بره کربلا، خب با وی آی پی رفتن کربلا که قصه ی حل نمیشه. اومد حرم حضرت رضا و مشهد و خب خسته بود، رفت اون کاروان سرا یا حالا مهمان سرایی که بود استراحت بکنه. تو عالم رؤیا همین شخصی که حالا با این مال اومده مشهد، خوابش برد، خواب دید که میخواد بره وارد حرم بشه. امام رضا علیه السلام به خدام گفتن اجازه ورودش ندید، این حق نداره وارد حرم بشه. این عبارتو در عالم رؤیا از امام رضا شنید که او اهل حرام است نه اهل حرم. یعنی اگر من اهل حرام بودم خب اهل حرم نخواهم شد، باید خودم رو بشورم، چشمم رو بشورم، گوشم رو بشورم. اگر میخوایم توفیق درک لیالی قدر رو پیدا بکنیم، اگر میخوایم توفیق درک باقی مانده ماه مبارک رمضان و توفیق استفاده از نفحات و برکات باقی مانده این ماه رو استفاده بکنیم، اول باید اهل حرم بشیم. برای اینکه اهل حرم بشیم باید سابقمون رو اهل حرام نباشیم. اونها اگر حرامی هم مرتکب شدیم، بالاخره غفلتی از ما سر زده، اون رو با توبه جبران بکنیم. پس اولین قدم برای این که درک بکنیم، اون حال توبه رو پیدا بکنیم، اول قدم اینه که ضرورت توبه رو احساس بکنیم. ضرورت توبه رو با این معرفت احساس میکنیم که اگر بخوایم توفیقی پیدا بکنیم برای درک شب قدر، برای استفاده از برکات باقی مانده عمرمون، باید جبران مافات بکنیم، باید گذشته رو جبران بکنیم و بهترین راه هم توبه است.
بسیار بسیار عالی. جناب آقای سعیدی اگر اجازه بفرمایید و دوستان اتاق فرمان صلاح بدونند، میخواییم بریم یک میان برنامه ببینیم و بشنویم و تو این فاصله صلوات بر محمد و آل محمد رو از دست ندیم، توفیقش رو، یا به قول حاج آقا مزدیه که به ما داده شده که توفیق پیدا کنیم، یه سری اذکار رو هر روز انجام بدیم و این اذکار ورد زبان ما و ذکر قلبی ما باشه انشاءالله. اللهم صل على محمد.
اللهم افترد على عبادك في صل على محمد و آل محمد فرزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام روزیم کن عرفات بیا مقام و ببینم ارزقنی زیارت قبر روزم واغفر لي تلك الذنوب العظام فإنه لا يغفرها غيرك يا رحمن يا
کشیدم در حریم طعم عشقی لا یزالی را، کشیدم در قل و زنجیر نفس لا ابالی را. خداوندا به شوق بارش باران الطافت تحمل کردم این سالهای خشک سالی را. زمانه از تو دورم کرده و شیطان فراوان است، نمی جویم تو را، گم کردم سیر جلالی را. 40 سال است بیتابان دنبال تو می گردم، چگونه شهر باید داد این آشفته حالی را. چه شبهای درازی را که بی یاد تو سر کردم، ببخشین سرکشی این سرخوشی این بیخیالی را. چنان در زرق و برق زندگی غرقم که در سجده نمی بینم به جز گلهای رنگا رنگ قالی را. رهیده تیر عمرم از کمان و راهی گورم، نیاوردم به دست ارزان من این قد هلالی را. اما به سمتت آمدم با کولباری از نبودنها، فقط بار گناه ها بردم و دستان خالی را. من از دیدار عزرائیل و از محشر نمی ترسم که دارم بر سر خود سایه مولا الموالی را. آقا غزلی که خوندم مقدمه این سوال است که چگونه توبه کنیم؟
چگونه توبه کنیم؟ اول باید معنای توبه های علوی برامون واضح بشه. فرمودند از توبه الندم من الذنب. در سه کلمه توبه یعنی چی؟ یعنی پشیمانی از گناه، برگردم از گناه. اگر عادت کردم به نگاه حرام، این عادت زشت رو کنار بگذارم. خیلی جالب، قرآن کریم هر جا مکرر وقتی خداوند متعال حرف از توبه میاره، بلافاصله حرف از اصلاح هم میاره. حالا من دو سه تا از آیات رو به عنوان مثال ذکر بکنم. آیه 5 سوره نور میفرماید الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا، توبه کردن بعد اصلاح کردن. من تاب و آمن و عمل صالحا، سوره مریم میفرماید کسانی که توبه کردند بعد اصلاح کردند. هر گناهی هم خب به تبع اصلاح خودش رو داره. بعضی گناهان اصلاحش به ترک، بعضی کوتاهی های ما، عمل نکردن های ما گناهه، باید عمل بکنیم. قرآن کریم وقتی میرسه به گناه کتمان که یکی از بزرگترین گناهانی که قرآن به مبارزه باهاش برخواسته، میفرماید که الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا، کسانی که توبه کردند اصلاح کردند. خب اصلاحشون چیه؟ بینوا، تبیین کردند، جهاد تبیین. امام عسکری ذیل همین آیه میفرمایند الا الذين تابوا من کتمانه، توبه کردن از کتمانشون. خب توبه از کتمان کردن یعنی چی؟ بعد میفرمایند و اصلحوا ما کان افسدوه به سوء التأویل و بینوا ما ذکر الله من نعت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و من ذکر علی علیه السلام. کسانی که از کتمانی که داشتن توبه بکنن، بعد تبیین بکنن. تبیین چی بکنن؟ فضائل امیرالمؤمنین رو. یک گناهی که حالا من به واسطه این صحبتمون که به اینجا رسید دوست دارم بهش اشاره بکنم، گناه کتمانیه که متاسفانه ما فکر میکنیم فقط احبار یهود زمان رسول خدا این کتمان رو داشتن و این گناه نو به نو در طول تاریخ داره تکرار میشه. امروز هم بعضی از ما دچار این گناه بزرگ هستیم که میونه خیلی از گناهان کوچیک و بزرگ خدا رو این گناه دست میگذاره در قرآن و جای جای قرآن بهش اشاره میکنه.
آقا مثال هم بزنید برای روشن
ببینید
شدنش.
همین مثال، همین حرفیه که امام عسکری علیه السلام ذیل این آیه فرمودن، کتمان فضائل امیرالمؤمنین. من گفتم توی حالا صفحه مجازی هم که داریم دوستان تدوین کردن و گذاشتیم، امروز که فرصت این رسانه ها رو به دست ما دادند. قدیم باید با یه زحمتی مردم رو جمع میکردی، تازه کلی هزینه باید میکردی که حالا دشمن اون اختناقی که ایجاد کرده بود فضائل امیرالمؤمنین گفته نشه. گاهی وقتا خب نسائی یکی از بزرگترین علمای اهل سنته روی منبر نشسته بود، یک فضیلت از امیرالمؤمنین رو گفت که انا مدینه العلم و علیون بابا، همین روایت رو خون. این نسائی رو گرفتن از بالای منبر بلندش کردن بدون اینکه به جای از مسجد بخوره، که انه چون فضیلت امیرالمؤمنین رو گفته نجس شده، ناپاک شده، بعد منبر رو آب کشیدن. خب تو اون دوره گفتن فضائل امیرالمؤمنین خیلی سخت بوده، خیلی هزینه داشته، اما میثم تمارها در زندان ابن زیاد نگذاشتن فضائل امیرالمؤمنین کتمان بشه. دشمن میخواست کتمان بشه، اینا نگذاشتن.
اصحاب اهل بیت
به قیمت جانشون، به قیمت ناموسشون، به قیمت زندگیشون، همه چیشون رو گذاشتن وسط که فضائل امیرالمؤمنین کتمان نشه. امروز که ما میتونیم یه دوربین در برابر خودمون قرار بدیم، امروز که صدا و سیما دست ماست، شبکه‌های ماهواره‌ای دست ماست، بعضی از دوستان ما نادانسته بر تبل کتمان میکوبن و فکر میکنن که این باعث وحدت بین مسلمان ها میشه، در حالی که دشمن داره سمپراکنیش رو میکنه، تبلیغات سوءش رو میکنه. من اگر سکوت بکنم میدان رو خالی کردم برای دشمنان امیرالمؤمنین، و این نه تنها باعث وحدت نمیشه و نه تنها باعث تقویت مکتب امیرالمؤمنین نمیشه، که من نیروی کمکی شدم برای دشمنان امیرالمؤمنین. پس برگردیم به بحثمون، هر گناهی توبه خودش رو داره، اصلاح خودش رو داره. گناهانمون رو باید اصلاح بکنیم. اگر رویه غلطی تو زندگیمون داریم اون رو اصلاح بکنیم، این میشه توبه. اگر میخوایم توبه بکنیم شبهای قدر، هنوز یکی دو شب مونده، برگردیم فکر بکنیم که ما چه عادات زشتی داریم، اگر اخلاق بدی داریم، اگر بدزبانیم، اگر نگاه آلوده داریم، اینها رو تصمیم بگیریم اصلاح بکنیم. من همین رو بگم و کوتاه بکنم این بخش صحبتم رو. خدا رحمت بکنه بزرگان رو، آیت الله شهابادی، آیت الله شهابادی بزرگ میگفتن که اینهایی که اراده ندارند قیامت به صورت حیوانات محشور میشن، چون بی ارادگی مال حیواناته. اراده بکنیم، تصمیم بگیریم اصلاح بکنیم، عادات زشتمون رو ترک بکنیم، همین توبه از گناه ماست.
بسیار عالی، بسیار عالی. و آقا خیلی هم هستن که هرگز توفیق این توبه نصیبشون نمیشه دیگه، حالا به هر دلیلی که هست کاری نکردند که مزدش این توبه باشه. پیرو صحبت‌های قبلی خود، امیدوارم که یه عملی در درگاه خدا داشته باشیم که مزد اون توفیق توبه ما باشه، مخصوصا در شب‌های قدر. شب‌های قدری که الان آقا در موردش صحبت خواهند کرد و فکر می‌کنم که آدمایی که یه زیرکی در وجودشون هست شب‌های قدر رو از دست نخواهند داد، چون یک راه میانبر هست برای عبور از موانع شیطانی، موانعی که گناه ها بر سر راه ما گذاشتند. آقا وارد بشیم به مبحث شب‌های قدر. ما بعد الان دورخیز کنیم، بدنمون رو گرم کنیم، آماده کنیم که وارد مسابقه بزرگ بشیم که فقط آدم‌های زرنگ، آدم‌های کیس، کسایی که اون ایمان باطنی رو دارن، کسایی که قرار مزدشون رو بگیرن، تو این شب‌ها به برکات زیادی دست پیدا کنن.
خب شب قدر یک شبه و اینقدر این شب شب مهمیه که گاهی اولیاء خدا ما تازه اول رمضان گاهی وقتا و حالا من و شما که الان داریم صحبت میکنیم تازه میگیم ما برای شب قدر چیکار بکنیم، در حالی که ما در حالات اولیاء خدا داشتیم که اینها از انتهای ماه مبارک رمضان و عید فطر مراقبه میکردن برای درک رمضان سال آینده، یعنی یک سال مراقبه داشتن، مجاهده داشتن، مبارزه با نفس داشتن که بتونن شب قدر رو درک بکنن. حالا آب دریا رو اگر نتوان کشید هم به قدر تشنگی باید چشید. از همین الان خب شب قدر یک شبه، چیکار باید بکنیم که اون لحظات، اون آنات نورانی از دست ندیم، به تعبیر شما تو اون مسابقه بزرگ برنده باشیم، فائز باشیم. خب باید فکر بکنیم شب قدر چیکار باید بکنیم، کجا باید بریم. آدرس رو خود خداوند در سوره قدر داده، تنزل الملائکه و روح فیها بإذن ربهم من کل امر. شب قدر ملائکه نزول دارن، کجا نزول دارن؟ میرسن خدمت امام عصر. امام باقر علیه السلام فرمودن که با همین شب قدر بر دشمنان ما احتجاج بکنید. فرمودن یا معشر الشیعه خاصمو به صورت انا انزلناه، مخاصمه بکنید با دشمنان ما با سوره انا انزلناه، بگید این تنزل، این صيغه مضارع که میگه هر سال تکرار میشه، بر کی نازل میشن ملائکه؟ روح القدس بر کی نازل میشه؟ من کل امر، برای هر امری، برای هر کاری. خیلی دوست دارم دوستان و موالیان امیرالمومنین این رو بدونن که اونهایی که امام زمان ندارن شب قدر هم ندارن، چون شب قدر به صاحب شب قدره، به اون کسیه که ملائکه بر او نازل میشن، بر او وارد میشن و امورات رو به دست او مقدر میکنن. خدا در قرآن در سوره قدر آدرس داده، میگه اگر شب قدر میخواید بهترین کار رو انجام بدید، برید در خانه امام زمان که من ملائکه رو هم میفرستم در خانه مهدی فاطمه، در خانه امام عصر. لذا اگر میخوایم در شب قدر بهترین کار رو انجام بدیم، شب قدر یعنی کار دست امام زمانه، شب قدر یعنی توجه به امام عصر. اینا باب الله الذی منه یؤتا، کجاست اون باب خدایی که هر کس بخواد وارد درگاه الهی بشه از در او وارد میشه. میخوایم توبه بکنیم، بهترین راه امام عصره. حالا من دوست دارم، متاسفانه ما تو توبه از گناه معمولا روی منبرها و تو این تریبونها میبریم توبه از نگاه حرام، توبه از خلاصه غفلتی نسبت به نماز داشتیم، نسبت به روزه داشتیم، نسبت به حتی مثلا پدر و مادر و عزیزانمون داشتیم، همه رو اسم میبریم. اما شما کمتر شنیدید که ما بگیم باید توبه از غفلت امام زمان هم بکنیم. چقدر نسبت به امام زمان کوتاهی داشتیم، چقدر
مظلوم امام زمان حتی تو این شبهای قدر.
آفرین. یعنی ما یکی از توبه هایی که حتما عزیزان و بینندگان حواسشون تو شب قدر بهش باشه، از امام زمان باید معذرت خواهی بکنیم. چند سال از عمرمون گذشته، چیکار کردیم برای حضرت، چقدر با حضرت مأنوس بودیم، چقدر با حضرت حرف زدیم. امام زمان قریبه، چقدر سعی کردیم از قربت امام زمان بکاهیم. تو هر جا که هستیم، تو دانشگاهی، تو مدرسه‌ای، محصلی، کارمندی، تو ادارت، من طلبه تو حوزه علمیه، چه قدمی برای کاستن قربت امام زمان برداشتم. یکی از توبه هایی که آقای علوی ما جدا باید تو شبهای قدر نسبت بهش اهتمام داشته باشیم و سفت دامن خدا رو بگیریم، از این گناه توبه بکنیم، توبهمون نسبت به غفلت امام زمان. غفلت امام زمان خیلی گناه بزرگه. هم امام زمان باید ما رو ببخشد، هم باید واسطه بشود که خدا ما رو ببخشد. لذا بهترین کار در شب قدر توجه به امام زمان.
آیه سالیه، حالا ای کاش شرایط برنامه طوری بود که میتونستیم سوالات بینندگان رو هم بشنویم. تنزل الملائکه و روح، این روح چیه؟
حالا اگه بخوایم وارد این سوال بشیم، باید یک برنامه رو اختصاص بدیم که
حالا مختصر
این روح چیه. بعضیا گفتن جبرئیل، بعضیا
روح الامین مثلا.
بله روح الامین. بعضیا گفتن نه، یک ملکی بالاتر، روح القدس. بعضی ها هم گفتند اون چیزیه که در قلب ولی خدا وارد میشه و اون حالت امامت و ولایت که به از امامی به امام بعد داده میشه همین تأیید به روح القدسه که حالا بحث خودش رو داره. مهم اینه که همه ملائکه، تنزل الملائکه، اون الف و لام یعنی همه ملائکه از عالم ملکوت میان به خدمت امام عصر و روح القدس رو هم خدا جدا آورده. یعنی اگر روح القدس شخصیت برتر ملائکه باشه یا یک چیزی با همین تعابیری که گفتیم باشه، او هم وارد میشه بر امام عصر و همه امورات رو در شب قدر به دست امام عصر تعیین میکنه. یه نکته ای که باز میخوام در تکمله فرمایش قبلیمون داشته باشیم، ما تو زیاراتمون داریم که به اهل بیت عصمت و طهارت میگیم باب المبتلا به ناس، شما اون بابی هستید که خدا مردم رو به اون باب مبتلا میکنه، یعنی امتحان میکنه. ابتلا یعنی امتحان. ما یه وقتای امتحان رو فقط مثلا میگیم ما امتحان شدیم به نماز اول وقت، امتحان شدیم به روزه، امتحان شدیم به امتحان اصلی ما اون نماز نیست، امتحان اصلی ما روزه نیست، امتحان اصلی ما حج نیست، امتحان اصلی ما این فروعات نیست. اون روایت امام باقر علیه السلام فرمودن ما نودی به شیء مثل ما نودی بالولایه، اون چیزی که مهمترین ابتلاء ماست و مهمترین امتحان ماست ولایته، امام زمانه. لذا که گفتیم شب قدر باید بریم در خونه امام عصر، باید فکر بکنیم نسبت به این که بقیه عمرمون اگر قرار شد توبه از گناه جبران گذشته باشه، خب بیایم فکر بکنیم که از این به بعد یه برنامه ریزی بکنیم، ببینیم از این به بعد عمرمون چه کاری ازمون برمیاد برای امام زمان انجام بدیم. شما که اینجا هستید در کسبت مجری یا معلم هستید، در مدرسه ای که هستید، من طلبه، هر کسی تو هر شغلی که هست فکر بکنه، ببینید کارهای خیر آقای علوی برنامه ریزی میخواد. ما حالا گفتم توفیق رو خدا میده، خب گفت از تو حرکت از خدا برکت، ما باید فکر بکنیم، یعنی خدا باید در من یک دغدغه‌ای ببینه، یک حالی ببینه که اون توفیق رو بگه این مال این کاره، این کار رو توفیقش رو به این بدیم. خدا رحمت بکنه اسم علامه مجلسی رو آوردیم، چی شد علامه مجلسی؟ شد علامه مجلسی نوشتن که وقتی از پدرشون سوال کردن که چی شد فرزند شما اینقدر توفیق پیدا کرد، گفت من یه شبی نماز شب میخوندم، صدای محمد باقر از گهواره بلند شد به گریه، تو اون حال خوشی که داشتم دستم پیش خدا دراز بود، گفتم خدایا این محمد باقر من، فرزند من رو مروج علوم آل الله قرار بده، و خب خدا این توفیق رو بهش داد. گاهی وقتا دعا میخواد، شب قدر شب دعاست، این شبها شبهای دعاست، دعا اکن فیه مستجاب، دیگه پیغمبر اکرم فرمودن دعاتون تو این ما مستجابه. بیایید دعا بکنیم بگیم خدایا توفیق کار برای امام زمان رو به من عنایت کن. یه وقتایی میبینی یه شخص عادی کم سواد حتی یه کاری برای امام زمان میکنه که حتی خیلی از بزرگان نمیتونن. خدا رحمت بکنه مرحوم عابدزاده بود تو مشهد، این مهدیه هایی که ما در تمام کشور داریم سنگ بناش رو او در مشهد گذاشت، شروع کرد مهدیه ساختن. حالا یک آیت اللهی که نبود، یه شخص عادی بود، ولی خب تو چه حال معنوی داشته، چه دعایی کرده، چه دغدغه‌ای داشته، خواسته از خدا، خدا این توفیق رو، این فکر رو، یعنی فکر کار خیر رو هم خدا باید بده. اما باید به نسبت بهش دغدغه داشته باشیم، تو خلوت هامون دعا بکنیم که خدا این توفیق رو به ما عنایت بکنه که برای امام زمانمون بتونیم کار بکنیم. خدا رحمت بکنه مرحوم کافی رو، صدای امام عصر بود، هنوز که هنوز هر کس صدای مرحوم کافی رو میشنوه یاد امام زمان میفته. چی شد که مرحوم کافی اینطور شد؟ از ایشون یکی از علما نقل میکرد که میگفت 40 شب چهارشنبه ایشون با طلبه ها می رفتند مسجد سهل، معروفه که اگر کسی 40 شب چهارشنبه مسجد سهل بره خدمت امام عصر مشرف میشه.
در مورد جمکران
هم همین حرف رو داریم، خدا توفیق بده به ما که بتونیم 40 شب چهارشنبه رو درک بکنیم. من دیدم کسانی که از تهران از اصفهان هر شب چهارشنبه میان، ایشون 40 شب چهارشنبه می رفت. اون عالم و اون ولی خدا که نزدیک بود با مرحوم کافی و تو اون جمع بود، میگفت شب 38 39 من دیدم که مرحوم کافی یه حال عجیبی داره. وقتی رفتم ازش سوال کردم گفتم امشب خلاصه صورتت گل انداخته، چه خبره؟ ایشون گفتش که دارم برمیگردم ایران و در ایران میفهمه چه خبره، که ایشون برگشت ایران و شد صدای امام زمان، بلندگوی مهدی فاطمه. لذا توسل کردن، دعا کردن، گدائی کردن، تمنا کردن. یکی از علما میگفتش که رفتیم خدمت ایشون و خب اون شخصی هم که از ایشون تعریف میکرد، اسم نمیبرم، خیلی تعریف میکرد، میگفت خدا به شما این توفیق داده، تألیف، ترویج، تبلیغ. ایشون یک جمله گفته بود، نگفته بود که حالا تعارف بکنه خدا این توفیقات رو به ما نداده، هذا من فضل ربی، بعد این جمله رو گفته بود. خیلی جمله قشنگه، من این جمله رو خیلی دوست میدارم. آقای علوی گفته بود که ما اهل گدایی بودیم به ما دادند، شما هم اهل گدایی باشید به شما هم میدن. لذا شب قدر داره میاد، یه توفیق و یک فرصت خوب گداییه، چه بهتر که بهترین گدایی رو بکنیم، او چیزی که خدا میخواد رو گدایی بکنیم. دستمون رو ببریم پیش خدا، دراز بکنیم، یه خدایا من میخوام برای امام زمان کار بکنم. من یه وقتایی دارم تو راه میرم پشت فرمونم، چشمم میفته به گنبد جمکران، به امام عصر میگم که یبن الحسن، ما حمال شماییم، ما کارگر شماییم، ولی خب صاحب کار باید از ما کار بکشه، شما از ما کار بکش. توسل داشته باشیم، دست گدایی داشته باشیم، ازشون بخوایم که این توفیق رو به ما عنایت بکنن.
ممنونم از شما جناب آقای سعیدی و از دوستان اتاق فرمان. خواهش میکنم که یه میان برنامه کوتاه تدارک ببینن، که وقتی برگشتیم انشاءالله جمع‌بندی مطالب رو داشته باشیم و یک ماه خدا رو انشاءالله با عاقبت به خیری به پایان برسونیم، با برکتی که ذکر صلوات به لحظه هامون، به نفسمون، به عمرمون میده، این لحظات رو متبرک کنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المحيي الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي.
خب خدا رو شکر که امسال هم توفیق درک، نمیتونم بگم درک، داریم لحظه ها رو سپری میکنیم، چون اینکه آدم بگه درک کردم این توفیق رو، یعنی شناختم، یعنی به معرفتش دست پیدا کردم و از اون لحظات بهره بردم. ما متاسفانه این شرایط رو، من خودم رو میگم، در خودم نمیبینم، فقط این لحظات رو داریم سپری میکنیم و از روزه یک گرسنه ماندن رو یاد گرفتیم، یک تشنه ماندن رو یاد گرفتیم. از عبادات ماه رمضان خوابیدنشو بیشتر نمیدونم.
گفتش که بهترین عبادت برای ما خوابه، چون تو خوابمون دیگه هیچ قلقشی نیست. گفت نوم و کنفیه عبادت.
یه پیرمردی داشتیم از آقای سعیدی، 95 سالش بود. یه شعرهایی، یه ذکرهایی، یه آیه‌هایی، یه سوره‌هایی ملکه بعضی ها میشه. ملکه زبان این پیرمرد این دو بیت بود: هر وقت تنها بود، با ما بود، بی ما بود، راه میرفت با خودش. این دو بیت رو روزی هزار بار تکرار میکرد و میگفت شبهای دراز بی عبادت چه کنم، طبعم به گناه کرده عادت چه کنم، گیرم که ببخشد از کرم تقصیرم در روز قیامت از خجالت. روزی هزار بار اینو میخوند. ما هر وقت بغلش رد میشدیم میدیدیم داره اینو میخونه. تا به ما میرسید میگفت شبهای دراز. واقعا این دو بیت زبان حال منه و امثال من. جناب آقای سعیدی، تو این دقایق باقی مونده که دقایق کمی هم هست، یه جمع‌بندی بکنیم مطالب رو و اگر نکته‌ای هست که باید شما بهش اشاره کنید بشنویم.
حالا چون نزدیک شب‌های قدر هستیم و حقیر هم دیگه توفیق ندارم خدمتتون باشم، عازم هستیم، خدا رو هم شاکریم برای این توفیق که دستمون داد بتونیم از امام عصر بگیم و یکی دو شب رو خدمت بینندگان باشیم. دوست دارم حرفی رو بزنیم که خیلی ضروریه برای شب‌های قدر پیش رومون و برای شب‌های باقی مانده ماه مبارک رمضان. خیلی سفارش شده به دعا برای امام زمان. گاهی وقت ما حرف از دعا برای امام زمان که میزنیم، بعضیا میگن که دعای من برای امام زمان چه فایده ای داره. حالا فایده داره یا نداره؟ بهت گفتن دعا کن برای امام عصر. حال بعضیا مثل حال زهاک ابن عبدالله مشرقی میمونه که روز عاشورا اسبش رو پشت خیام بسته بود و با امام حسین ابی عبدالله شرط کرده بود، گفت آقا من تا وقتی وجودم نفع داشته باشه برای شما کنار شما هستم، اما اگر یه زمانی دیدم که بود و نبودم فرقی نمیکنه میذارم میرم. وقتی همه شهید شده بودن، مقاتل مینویسن که این اومد سراغ امام حسین. حالا اون لحظه ای که همه شهید شدن، حتما سر و روی امام حسین هم غرق به خون اثر تشنگی اون حالات، اومد جلوی امام حسین ایستاد، گفتش که آقا شرطمون یادته؟ امام حسین گفتن که کدوم شرط؟ یعنی حضرت نمیخواستن وارد این گفتگو بشه و وارد اون حرف بشه. گفت آقا من دیروز با شما شرط کردم تا وقتی که وجودم نفع داشته باشه با شما بمونم. امام حسین تو تمام اون قصه ها، اون بیت مصرع آخر که شما گفتید از خجالت چه کنن، تو تمام اون حال قصه‌ناکی که عباس از دست داده، علی اکبر از دست داده، شاید علی اصغر رو هم از دست داده بود، اونجا نوشتن فضحک الحسین. نقل میکنن امام حسین یه لبخندی زد، لبخند تأسف، گفت میخوای بری برو
ای بدبخت.
چطور میخوای بری؟ گفت آقا من اسبمو پشت خیام بستم، راهو بلدم. و رفت. و رفت که رفت، 40 روز نگذشته بود از عاشورا،
یعنی یک دقیقه تا عاقبت به خیری و بهترین شدن فاصله
بهترین
داشت.
بهترین شدن. یا لیتنا کن نامه اکن فنفوز فوزن عظیما. میگن نوشتن سوار مرکب شد و رفت و 40 روز نگذشته از عاشورا، اون فرصت طلایی رو که از دست داد، فرصتی که هممون آرزو میکنیم درکش رو، زیر سایبان دیواری نشسته بود، به استراحت خوابش برد و این دیوار روی سرش آوار شد و از دنیا رفت. عمرمون میگذره. حالا اینکه نفع داره یا نداره، به ما گفتن دعا کن برای امام زمان. شب قدر بیایید، شب قدرمون رو خرج امام زمان بکنیم، بیایید حالات خوشمون رو، اشکمون رو، ندبمون رو خرج امام عصر بکنیم، برای امام زمان دعا بکنیم. من نمیگم که ما دعا بکنیم او کریم تر از اینه که ما برای او دعا بکنیم او برای ما دعا نکنه. من گاهی وقتا تو قنوت نمازم به بچه‌ها میگم دعا برای فرج بخونید، دعای شخصیتون رو نکنید. امام عصر اونقدر مرد هست که ببینه تو قنوت نمازت به یاد او هستی، او هم تو قنوت نمازش به یاد تو باشه. لذا شب قدر گیرم اصلا امام عصر دعای ما رو جبران نکنه، سلام ما رو علیک نکنه، اما به ما گفتن دعا کنید برای امام زمان. شب قدر دعا بکنیم برای امام زمان که انشاءالله به فرج مهدی فاطمه این مشکلاتی که دیگه هممون خلاصه به جانمون رسیده، به لبمون رسیده جانمون، اون شعر حافظ که میگه حالا شما بهتر شعر بلدید و حضور ذهنتون بیشتره، که جانمون به لب رسیده، انشالله با دعامون در این شب قدر خدا همین امسال رو سال ظهور امام زمانمون قرار بده.
آقای میتونم یه خواهش از شما بکنم؟ اگر آمادگیشو دارید، اگر حضور ذهن دارید، یه شعر مهدوی برامون بخونید، چند بیت بخونید اگر ممکن هست، از اشعار خودتون البته.
حالا یک شعر قدیمیه، خیلی هم زبانش به زبانه امروز شاید خیلی نخوره، ولی خب چون قدیمیه میخونیم. شبی ز جاده چشمم عبور خواهد کرد،
الهی
مهی که در دل شبها ظهور خواهد کرد، و شهر غمزده را با حضور پر مهرش پر از تراوت و جشن و سرور خواهد کرد.
انشاءالله.
این بیتی که من دوست دارم رو سنگ قبرم وقتی از دنیا رفتم بنویسن، همین بیت آخرین بیتی باشه که از این غزل تو ذهنمه برای دوستان بخونم. تمام دفتر عمرم، الهی که اینطور باشه، تمام دفتر عمرم به عشق او پر شد، به این امید که آن را مرور خواهد کرد.
الهی آمین. ممنونم از شما جناب آقای سعیدی و همینطور از همه بینندگان محترمی که همراه ما هستند در لحظاتی که داره به افطار میرسه، داره به اون لحظات نورانی نزدیک میشه که ملائک به زمین نزدیکند. شبهای قدر به سرعت برق و باد میاد و میگذره، مثل همین 16 روزی که از ماه مبارک رمضان گذشت. امیدوارم که قدر شناس لحظه ها و آنات باشیم. با این چند بیت مهدوی شما رو به خدای بزرگ و مهربان خواهم سپرد که خورشید هم در آسمان رؤیت نمی‌شد، دیگر کسی با ماه هم صحبت نمی‌شد، چشم ستاره لحظه‌ای سوسو نمی‌زد، رنگین کمان در محفلی دعوت نمی‌شد، خاک از وجود تیره خود دست می‌شد، باد از سکون خیش بی‌طاقت نمی‌شد، آتش مجال شعله بر بودن نمی یافت، رود از نبود موج ناراحت نمی شد، قنچه به خواب مرگ می رفت و پس از آن از خلوت خود وارد جلوت نمی شد، ارکان هستی را خدا میزان نمی کرد، دار و ندار ما به جز ظلمت نمی شد. این سرنوشت شوم ارکان جهان بود، عالم اگر که صاحب حجت نمی شد. ای کاش در هر محفل انسی که داریم از هیچ کس، از هیچ کس غیر از شما صحبت نمی شد. اللهم اجل لولی یکل فرج، به برکت ذکر شریف صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا، 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 الاجل مولا.